If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
این هم که اوکیه. صدای من هم اوکی دیگه.
صدای تو آره اوکی. برای من اوکی.
صدای تو هم اوکیه و این هم که داریم ریکورد میکنیم و شور میتونیم شروع کنیم. هم که پایی بودی بگوریم.
باش بریم.
خب. روبرای پارمیز.
سلام.
Long time no see به قول خارجی ها.
چه خبر؟
من خوبم، خیلی خیلی دلم تنگ شده بر اون روزایی که ایران بودیم پارتی میکردیم و آره یهو بزرگ شدیم، میدونی چی میگم؟ یعنی احساس میکنم مثلا خیلی زود بزرگ شدیم و
من اون موقع 26 سالم بود و الان 33 سالمه.
و خیلی زود گذشت، انگار مثلا 3 سال پیش بود، انگار 4 سال پیش بود.
ولی دهه 20 عجیبی داشتم، مثلا پر از تجربه های خوب و بد. 30 دیگه حالا یکم برای قوی تر باشین، یکم برام عجیب غریبه
ولی باحاله. یعنی من بعضی موقع از یه طرف خیلی حالا حسرت، نه چون خیلی حالات شاید داریم کلمه حسرت رو به کار میبریم، یاد گذشته ها خیلی میکنم و خیلی دلم براشون تنگ میشه، ولی از یه طرف دیگه هم اینجوری هم که هنوز قسمت باحال مونده. میدونی به نظر من حالا من دیگه 35 دارم میشم دیگه رسما شدم اصلا، آره، و دیگه به نزدیک 40م، ولی باز دارم فکر میکنم که باحالی قضیه 40ه و هنوز 35 تا 40. ببین من یعنی اینجوری هم که پارت باحالش مونده، فقط قبلش تو بچگیمون دیگه حالا خودش به وجود اومد، ولی حداقل از الان به بعد و بای دیزاین خودمون میتونیم طراحی کنیم چجوری میخواد باشه.
آره دیگه میدونی اون سن بالاه دیگه نشستی داری از تجربات لذت میبری استفادهشون میکنی.
آره آره و واسه همین باید شروع کرد. یعنی به نظر من از الان خیلی خیلی مهمه که آدم هر کاری الان میکنه، حالا شاید باز میگی تو 20 که اصلا حواسمون نبود، 25 به بالا حالا باز یکم حواسا جمع شد، کارا شروع شد اینا. مثلا من که از 18 دارم کار میکنم، ولی دیگه سی و کلن دهه سی رو خیلی جدی گرفتم به خاطر اینکه واقعا 40 میخوام اشغال کنم، واقعا میخوام اشغال کنم، یعنی دیگه مکسیموم رو میخوام اشغال کنم.
من سی رو دوست دارم، اگر از شوخه دم نمیخواد به دهه 20 هم برگردم. دهه باحالی بود، نمیفهمیدی، حالیت نبود، ولی سی رو بیشتر دوست دارم. آره.
تو از ایران زده بودی بیرون، من یادم اون موقع تو فکرم فلورانس داشتی درس میخوندی.
آره من از 19 سالگی اومدم از ایران بیرون، 13 سال فلورانس زندگی کردم، بعد الان 3 ساله که برگشتم ایران دیگه، اومدم برای پدر مادرم باشم.
دمت گرم، کار خیلی درستی داری میکنی. من تنها دغدغه‌ای که الان تو زندگیم دارم اینه که آمانمه. آره و من که پدرم فوت شد و الان من خواهرم و مادرم هر سه تا تک 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 تو سه تا کشوریم و و آره. به شکل باور نکردنی عذاب آور این داستان و این قضیه.
اصلا من تایمی که کرونا شد که من دیگه از ایتالیا زدم بیرون، هم یه دپرشن گرفتم، هم همش احساس میکردم که من دیگه مام بابا میخوام. اینه یه بچه لوسی شده بودم که میگفتم با 13 سال دور بودی که چی بشه، حالا پندمیک هم شده و هیچ کاری نمیتونیم بکنین و همه دارن میمیرن که چی دور وایسی، مثلا این همه که درس بعد میخوندی کار بعد میکردی کردی دیگه، بس بیا برو پیش اونا. به خاطر همین دیگه برگشتم و اومدم یهو دیدم وا چقدر پیر شدن این دستاشون رو که من میدیدم، دیگه همینجوری گلوله های عشق میخم که نه دیگه بس. اصلا اومدم ایران قرار نبود برگردم ایران، بلکه اومدم یهو با این صحنه مواجه شدم، یهو به بابام گفتم نه من نمیخوام برگردم.
آره و شاید خیلی درک این قضیه براشون خیلی راحت نباشه اگر تجربهش نکرده باشن، ولی معلومه منم همینطوریه. یعنی منم اینجوریام که اصلا دلیل این همه دوری برای چیه، چرا، میدونی؟ و بعد میخوری به مشکلات کشورت که اصلا دلیلش اینه که نمیدونم ما رو ترکونه، این همه دوست پیدا کردیم، این همه بچه بودیم، مامانه به ما میگفت برو دوستای خوب پیدا کن، برو با بچه درس خون. که چی، هممون که یه گوشه دیگه افتادیم، میدونی، یه دون از نت اصلا افتضاح. چرا خانواده ها پاشیدن از هم دیگه، هر کی یه جاست، خواهر من باید یه جا دیگه باشه، مامان من باید، اصلا اینا رو نمیبینن. یعنی چرا میبینن نمیفهمن، ولی اینا رو ولش کن بذار اصلا حالا. یعنی نکتهش اینطوریه که ما باید کاره رو جمع کنیم بگیریم دستمون و الان هم داریم همین کارو میکنیم و امیدوارم که هرچه سریعتر همه دوباره برگردن به آغوش گرم خانواده، چون واقعا من این کارو دوست دارم بکنم. من واقعا دلم بر من مامانم یهو مثلا میگه آخ دستم درد گرفت، یهو مثلا دنیای من خراب میشه تو کانادا، میدونی؟
دقیقاً میدونم چه حالی به دست میده.
آره و اصلا دلیلی نمیبینم که، یعنی خیلی احساس بی غیرتی میکنم، بذار اینطوری بگم خیلی احساس بی غیرتی میکنم و الان کانادا مامانم ایران.
نه اینجوری که نیست، بالاخره یه شرایطی ایجاب میکنه که این اتفاق برات افتاده، ولی اینی که کار از دستت بر نمیاد و دوری اون بیشتر برات عذاب آوره.
دقیقاً. حالا داستان تو و مثلا من تو پادکست مثلا با سپر سرلک هم صحبت کرده بودم، سپرم از ایران رفت بیرون آشپزی، مثلا رفت یه جای دیگه درس خوند، بعد برگشت ایران شروع کرد مثلا سعی کنه اون علمی که داشته رو مدرنایز کنه بیاره اینجا. مثلا منم از ایران اومدم بیرون با دنیای استارتاپ آشنا شدم، تو اون دوره که برگشتم تو ایران سعی کردم مثلا دوباره اون علم رو بیارم توی اون کشور. و اصلا دنیا همیشه همینطوری بوده، این رفتی به ایران نداره. قدیمم خلبان ها میرفتن بیرون خلبانی یاد میگرفتن، بچه ها از ایران میومدن بیرون، یعنی علم تمام این چه میدونم این مالا و این هایپر مارکت ها و این چیزایی که تو ایرانه یکی اومده دیده دیگه، اومده مال ما نمیدونیم چیه، اومده دیده، آره رستوران دیده اومده ایران. آره. یعنی به هر حال اصلا دنیا یعنی چرخیدن اینا رو، حالا اسمشو گذاشتن نمیدونم غرب زدگی و نمیدونم آره، ولی خب دنیا اینه دیگه، یعنی انسان‌ها دارن با هم دیگه کار میکنن، با هم صحبت میکنن، از هم دیگه دارن یاد میگیرن دیگه. حالا چون حرفی توی قسمت علم و ایناش نداشتن، اینا شد تهاجم فرهنگی. من یادم مادر من زبان انگلیسی اصلا میخوند، اصلا زندگی اینا عوض شد، یعنی انقلاب شد و اینا، اصلا زبان انگلیسی شد تهاجم فرهنگی و اصلا مامان من داشت زبان میخوند، اصلا یهو انگار مثلا الینیت شدن، یعنی اصلا اینکه شما دارین کار غلطی اصلا دارین میکنین. ولی فکر کنم تجربه تو هم یه همچین چیزی بود، تو هم رفتی فشن خوندی و اینا و بعد اومدی ایران و فکر کنم یه چیزی اونور یاد گرفتی و علمش برات جذاب بود که این کار انجام بدی.
اصلا اومدم ایران، اومدم شروع کنم کار کردن، یکم بلد نبودم سیستم ایران چه شکلی کار میکنه، فکر میکردم خب اینه اون چیزی که من یاد گرفتم و بعد همونو ببری جلو. ولی متاسفانه یه چیزای عجیب غریب دیدم که دیدم این بیسش خرابه و کسی دنبالش نمیره، میدونی؟ یه سری من نمیگم البته طرحهای ایرانی بده، نه خیلی هاشون خوبه و قشنگه، جاهای خوبی هم دارن میرن، ولی این بیس خرابه، اونم از این لحاظ که میدونی یه عده آدم که سلیقه خوبی داشتن وارد این داستان شدن، سلیقه هم مهمه و یه مقدار کسایی که سرمایه داشتن، سرمایه هم مهمه، ولی این دوتا کافی نیست برای این که بری توی قسمت فشن. فشن میدونی صنعته سهل و اصلا صنعتش انقدر گسترده و بزرگه با صنعت مواد غذایی برابری میکنه، یعنی تولیدش به یه اندازه است و تو ایران هنوز کسی متوجه نشده این صنعته، همه اون حالت زیبا شناسی و اینا رو میبینن، یه قسمتی مثل اوت کوتور رو میبینن، در حالی که اینجوری نیست حالا اصلا تو قسمت صنعتیش کاری ندارم، برای که من تو صنعت ایران وارد نشدم، خیلی هم اطلاعات ندارم راجبش. ولی مثلا اولین مشکلی که توی ایران دیدم اینی که کسی ریسرچ نمیکنه و همه مستقیم میرن سر طراحی کردن. نه اینجوری نیست، شما قبل از اینکه بخواین شروع کنین یه کالکشنی رو ارائه بدین، باید مثل هر برند معروف دیگه ای بیان یه داستان سرایی بکنین و بگین این کانسپتش از کجا اومده، اینسپیریشنش از کجا اومده، هریتیج داشته باشه، به یه دوره تاریخی برگرده، بگه مثلا از دوره دهه 90 الهام میگیرم، دهه 80 الهام میگیرم، مثلا چه میدونم لباسای رنسانس، لباسا میخوام مثلا یقه‌های مربعی شکل باشه. هیچ کدوم این کانسپت اینسپیریشن و هریتیج تو ایران راحت نمیشه و این ریسرچ پشتش نیست، همه مستقیم میرن طراحی میکنن و همه فکر میکنن اولین چیزی که توی فشن حرف میزنه اینی که شما دست طراحی بزنین یا مثلا خیاطی بلد باشین. نه، طراحی میخواد، خیاطی میخواد، هرچی دانشتون رو بالاتر ببرین بهتره، نالج میخواد که باید به دنیای اطرافتون حتما دقت کنین، سیاست داره چه اتفاقی برش میفته، جامعه چه اتفاقی برش داره میفته و این آدم ها به چه چیزی نیاز دارن امروزه. نمیتونه همینجوری مستقیم. مثلا توی جایی که درس میدم یه مسابقه برگزار شده بود، توش دیدم که یکی از بچه ها یه کوراسون رو آورده بود گشته رو لباس. بعد اینجوری بودم که خب ریسرچت راجب چیه؟ نمیدونست ریسرچ یعنی چی. بعد گفتم خب این الهام خوبیه، خب صبح شدی کوراسون تو خوردی و احساس کردی من میتونم با این لباس بزنم، ولی هیچ تحقیقی نشده بود که خب این کوراسون از کدوم کشور میاد، بچه اساسی این کوراسونه مثلا به وجود اومده، این نونه، این مثل نون میمونه، مردم تو فقر بودن، مردم پول نداشتن مثلا چه میدونم ماکارون بخورن، حالا مثلا این کوراسونه شده بود صبحانه روز. یعنی این ریسرچه که این کوراسونه از کجا به وجود اومده نبود، فقط کوراسون مستقیم رفته و چاپ شده روی لباس. این اتفاق نمیتونه بیفته، اون تحقیقه اصلا شما رو به یه مسیری هدایت میکنه که کل کالکشنتون در میاد، شما با اون هم اینسپیریشن تو به دست میاری، هم کانسپت تو به دست میاری، هم مودبورد خوبی به دست میاری که از اون مودبورده به حجم و رنگ و متریال و همه اینا میرسی. از همه مهمتر اینی که شما باید با ترندها جلو بری که این اتفاق توی ایران نادیده گرفته میشه، کسی اصلا به ترند اهمیت نمیده. الان نصفی از لباسای ایران داره بر اساس سنت ایرانی ساخته میشه که این پارچه ها تقریبا پارچه هایی که از هند و مالزی و اینا میان مثلا پارچه های ایرانی نیستن و به عنوان که مثلا تم ایرانی دارن ارائه میشن. خب اشتباه، ما به دنیایی داریم توی زندگی میکنیم که ناخودآگاه ما وارد مد شده، یعنی کسی نمیتونه بگه وای من بر اساس مد پیش نمیرم. نه نه، این اشتباهه. چرا؟ برای اینکه از زمانی که سوشال میدیا اومده و همه آدما سمارت فون دارن و روی اینستاگرام و روی فیسبوکن، ناخودآگاه دارن با لباس پوشیدن آدمایی که بهشون علاقه دارن، حالا چه بازیگر باشه، چه فوتبالیست باشه، چه اصلا یه فشن بلاگر باشه، دارن آشنا میشن. و یه روزی مثلا اینجوریه که خب من عروسی دعوتم، چقدر کت و شلوار مثلا این فوتبالیست باحاله، داره توی ایران میگرده که بره برسه به اون کچلواره، پس وارد دنیای مد شده، پس داره با ترندها جلو میره. یعنی نمیشه یکی بگه که نه من بر اساس ترندها نمیرم و این نیاز آدم هست که این لباس ها اون بر اساس اون ترندها شما رو تامین کنه نیازتون رو. نمیتونیم بگی نه مثلا من نمیخوام، نه ما اصلا ناخودآگاه درگیر این داستانیم.
خب یه سوال، وقتی ما از فشن حرف میزنیم معمولا ذهنیت ماها میره به سمت پوشاک و لباس و شاید حتی مثلا آرایش و این داستان ها.
آره،
آیا فقط محدود به همین هاست یا مثلا توی طراحی ماشین، مثلا قیافه ماشین کلاسیکه، آیا فشن روز حساب میشه؟ آیا
آره
مثلا
همشون حساب میشه. آره
خب
آره.
فشن تعریف داره
هر چیز
یا کلمه فارسی داریم براش؟
ببین فشن اولش دوباره اشاره کردم یه صنعت شده، اولش که صنعته، اصلا میتونه زیباشناسی رو پیروی کنه، میتونه زیباشناسی رو پیروی نکنه. ما اصلا یه قسمتی داریم، یه ساب کالچری داریم توی فشن. اصلا تعریف ساب کالچر بگم، ساب کالچر یه گروه هکایی هستن توی جامعه که اینا میان عقاید خودشون رو پیدا میکنن. حالا این عقاید میتونه یه مخالفت سیاسی داشته باشه، یا میتونه مثلا بر اساس محیط زیست بره جلو، یا میتونه بر اساس یه شعر یا یه موزیکی بره جلو. این گروه هکا میان به اون اساس اعتقاد پیدا میکنن و نوع لباس پوشیدنشون رو عوض میکنن برای اینکه تو جامعه شناخته بشن. مثلا چی که میخوام بگم زیبا شناسی رو پیروی نمیکنه؟ ساب کالچر گرانج. نیروانا رو یادته؟ آره. نیروانا اولین کسایی بودن که اصلا این ساب کالچر گرانج رو ارائه دادن. کسایی بودن که هیچ زیبا شناسی رو پیروی نمیکردن، اصلا به معنای زباله بودن. الان طرز لباس پوشیدن گرانجا برای ما خیلی طبیعیه، ولی اون زمانی که تو دهه 90 به وجود اومد توی آمریکا، همه مثلا بزرگسالا اینجوری بودن. چه طرز لباس پوشیدن شلوارای پاره، یا مثلا تیشرت روش یه دونه پیراهن مردونه، حالا مثلا از جنسای مثلا چارخونه و دارتان و اینا بود، و موهای ژولیده، و اصلا هیچ زیباشناسی کلاسیکی رو تو توش نمیدیدی، کاملا سنت شکن بود. خیلی آدم شلخته بود، انگار لباس سخونه رو پوشیده بود اومده بود مثلا بیرون. و این سبک
همون کالچر و فرهنگ هیپیا، درسته؟
نه با هیپیا فرق داره. هیپیا خیلی استریت استایل هایین که یه سیاه پوستایی بودن که توی آمریکا، چون اینا همیشه مواجه بودن با نژاد پرسی تو آمریکا، اومدن یه موزیکی رپ و هیپ هاپ رو به وجود آوردن که توی این موزیکه می اومدن با استعاره و مثلا کنایه زنی و اینا از مشکلات جامعه خودشون حرف می زدن. سبک لباس پوشیدنشون یکم شبیه هست، مثلا کارگو پنس می پوشیدن، شلوارای پاره، بریک دنس می کردن، خیلی کفشای نایک و آدیداس می پوشیدن، چون اولین برندهایی بودن تو دنیا که اومدن روی اینا سرمایه گذاری کردن، روی این هیپ هاپیا، روی این رپرا. اصلا یه موزیک ویدیو بود، نمیدونم یادت یا نه، اسمش ران دی ام سی بود.
آره ران دی... اصلا از اون نام شروع شد. کفش چی می پوشیدن؟
آدیداس صحتی بود. آره. اونا می پوشیدن
سوپر استارا. آره سوپر استار فکر کنم مثلا زمانی بود که تقریبا یادم تو مدرسه مثلا 20 نفر بودیم، 18 تامون مثلا سوپر استارمون بود.
آره آفرین، همه عین هم بودیم. آره خلاصه که هیپ هاپ هم یه نوع ساب کالچر ها حساب میشن، یه گروه هکای سیاه‌پوستی بودن که عقاید خاص خودشونو داشتن، لباس پوشیدن خودشون هم داشتن، کتای چرم هم میپوشیدن، بامبر جکت و همه اینا بود. ولی چیزی که میخواستم بگم، آره این گرانجا یه کسایی بودن که اصلا زیباشناسی رو پیروی نمیکردن و دنیای مد رو آشنا کردن، که دیگه کی گفته حتما باید کلاسیک باشیم، زیباشناسی باشیم. نه، مد میتونه زیباشناسی نباشه. و الان یکی از برندهایی که اصلا بر اساس زیباشناسی پیش نمیره پراداه، اصلا سبک زیباشناسی نداره و بهش اعتقاد نداره. اسم تراشم موچو پرادا بود که الان فکر کنم نوه خود پراداه، و اون اعتقاد داره که قرار نیست که تو فشن زیباشناسی رو ببریم جلو. حالا این دوباره به قسمت های دیگه هم تقسیم میشه، مثلا یه سبکیه به نام آنتی فشن ها و دیکانستراکشن ها، که اینا هم همین شکلی هست. میان میگن که آنتی فشن ها به این اعتقاد دارن که آقا مثلا کی گفته که ما باید همون سنت های قدیم رو بریم جلو، و اصلا مخالف فشن ها و ترند ها رو جلو نمیرن. مثلا یه طراح معروف مثل یوجی یاماموتو یا کومده یخسون، ری کاواکوبو، دوتا طراح ژاپنی هستن که اینا اومدن یه تعریفی از مد ارائه دادن به نام هیروشیما شیک. این چه زمانی بود؟ زمان جنگ هیروشیما، بمبای شیمیایی که تو ژاپن اتفاق می افتاد. اومدن یه سبکی ارائه دادن، این سبک خیلی جالبه. این ژاپنیا اومدن سوراخ سوراخ بود لباساشون به خاطر بمبایی که افتاده بود توی ژاپن، و لباسا لایه لایه بود، به هیچ عنوان فرم بدن رو نشون نمیدن، و اصلا میان این فرمای زنانگی رو از بین میبرن. چون یوجی یاماموتو خودش اعتقاد داشت که چون دنیا همه رو، ژاپن رو به خاطر گیشاهاش میشناسه، و این که گیشا رو به عنوان یه مثلا یه زن نادرست داره نشون داده میشه، مخالفت میکرد و اومد توی طراحی لباساش کاملا لباس پوشیده ارائه داد. از همین جزء چیزهای آنتی فشن ها هستش و اومد از رنگ سیاه استفاده که گفت من ترند ها رو پیش نمیبرم، ولی متاسفانه به خاطر مارکتینگ دیگه آنتی فشن ها خوششون ترندن و اینجوری نیستش که دیگه ترند ها رو پیروی نکنن، چون داشتن ورشکست میشدن و بر اساس ترند ها پیش میرن.
خب ببین، مثلا من وقتی ببین من خودمو، حالا شاید نه به اصطلاح توی حالا پوشاک یا لباس پوشیدن و اینا، ولی به عنوان یک پروداکت دیزاینر یه جورایی یه احساس و یه رابطه‌ای برقرار می‌کنم با دنیای فشن. خب من باب مثال حالا توی طراحی اینداستریال، تو طراحی صنعتی، آره خب مثلا میگم حتی ساختن یک محصول، آیا مثلا طراحی یک ساختمان یا یک بیلدینگ که حالا شاید جزء طراحی داخلی حساب بشه یا شاید جزء طراحی نما و اینا باشه یا جزء اصلا دنیای آرکیتکچر باشه، آیا اینا هم تو فشن حساب میشه؟ چرا این سوالو میپرسم؟ به خاطر اینکه میخوام ببینم که چقدر از این کسایی که ادعای فشن دیزاینری میکنن انجینیر و مهندس هم هستن. چون ما یه کانسپتی داریم معمولا مثلا توی طراحی میگن که فرم فالوز فانکشن، یعنی اینه که یه چیزی قیافش چجوریه، را مثلا یه صندلی میخوای بسازی، یه ساختمون میخوای بسازی، قبل از اینکه تصمیم بگیری ببینی این ظاهرش چجوری، این شکلش چجوری، این صندلی قیافش چجوریه، اول اصلا باید ببینی این فانکشنش چیه که فرمشو اون تعیین کنه. یعنی مثلا تو اگر صندلی تو قراره توی جنگل بسازی که قراره روش فشار زیادی بیاد و توی جای ناهموار باشه، خب مثلا باید پایه‌اش اینطوری باشه، ولی اگه می‌خوای یه صندلی بسازی که مثلا قراره توی یه جای ظریفی قرار بگیره، اینطوریه. یعنی معمولا یه بحث انجینیرینگی هم درش دخیله، فقط بحث زیباشناسیش نیست. آفره، آیا تو دنیای فشن هم اینطوری هست؟
آره 100%. مثلا ما اصلا یه طراح داریم به نام الکساندر ونگ، این میگه لباس باید لباسی باشه که فانکشنال باشه، لباسی که کارایی نداشته باشه. مثلا یکی از فانکشنال ترین لباس ها رو عقیده داره لباس های ورزشیه. چرا؟ هر درزش، هر زیپش و هر اتفاقی که داره تو این لباس میفته کارایی داره از نظرش، و میگه که لباسی که فانکشنال نباشه به درد جامعه امروزی نمیخوره. اصلا چندین ساله که توی این ترند بوک هایی که دارن ارائه میدن میگن لباسی رو دیزاین کنین که فانکشنال باشه. مثلا نمیدونم جیبش جای یه دفترچه یادداشت باشه برای کسی که مثلا قراره قلم بزنه سریع، مثلا یه طراحی کنه و جای مداد داشته باشه، یا مثلا یه لباسی که به یه دو سه تا لباس دیگه تبدیل بشه و برای حفاظت از محیط زیست خیلی فایده داره. چون میدونی که این ما در هر ثانیه داریم به شدت تولید آلودگی لباس میکنیم و داریم پدر محیط زیست رو در میاریم، و اصلا یکی از این فانکشنال بودن یکی از کارایاش همینه که دیگه میگه که انقدر کموداتون رو پر نکنین، لباس بخرین، یه لباس بخرین که مثلا ممکنه به 13 تا لباس دیگه تبدیل بشه. و الان خیلی طراحا دارن بر این اساس پیش میرن، یکیشون میگم همین الکساندر ونگ و الان خاطر ذهن
یعنی چی یعنی چی به 13 تا لباس دیگه تبدیل شه؟ یعنی تو حالت بازیافت دوباره تبدیل بشه یا بتونی ست بزنی با 13 تا دیزاین دیگه؟
نه مثلا دو تا بند اضافه داره، اینو دو تا بند مثلا میتونی پشت یقت ببندی.
آها.
حالا دوست نداری میای به صورت مثلا دو تا بند برای مثلا
ما پسرا که تیشرت میپوشیم چیکار کنیم؟ چیکارش کنیم؟ بیان درست سلام.
توی قسمت شما فانکشنال میتونی یه داست تعریف دیگه داشته باشه، مثلا کارگو پنسی که مثلا جمع بشه و براتون سریعا بشه شلوارک. میدونی؟ یا مثلا جیبای
تو بسکتبال من دیدم، من یه شلوارایی داشتم که جلوش زیپ داشت، اصلا کلا هم برای اینکه سری داری می تو زمین میتونی بازش کنی در بیاد، یا هم شلوارک میشد.
آره این اتفاق خیلی میتونه بیفته و چندین سال میگم خیلی ترنده و لباس فانکشنال اصلا الانم خیلی ترند شده لباسای فانکشنال، یه لباسی که به یه لباس دیگه تبدیل میشه. مثلا
چی مشخص میکنه چی ترند میشه؟ ترندو بر اساس اینکه یه چیزی خیلی پاپولار شده یا ترند تعریف داره؟
ترند آره یه پدیده ایه که یه مدت زمان معینی محبوبه، بعد محبوبیتش از دست میده. عوامل متعددی هم روش تاثیر میذاره، یکیش سوشال میدیا است، یکی خود ماییم با لباسایی که میپوشیم و میریم تو خیابونا، با این استریت استایل هایی که اتفاق میفته. بعدی ایجنسی های فورکاستینگ هن که از همه مهمتر. این ایجنسی ها چیکار میکنن؟ یه سری جامعه شناس، روان شناس، تاریخ شناس، چه میدونم سیاست مدار، همه ی آدمایی که فکر میکنی توی همه کارهای مهمه تو دنیا جمع میشن دور هم و میرن تحقیق میکنن، تو تمام ایونت های دنیا شرکت میکنن، کلی مطالب به دست میارن که نیاز آدما برای سال بعد چیه. یعنی ایجنسی های فورکاستینگ 4 سال آینده ما رو پیش بینی میکنن و به صورت بوک ارائه میدن و این بوک ها رو های فشن ها میخرن، گوچی، پرادا، همه اینا بر این اساس میان جلو. چون اگه این کار نکنن و نیاز آدم ها رو نتونن برآورده کنن برشکسته میشن و مجبورن که این اطلاعات رو از این ایجنسی ها بخرن و به دست بیارن. ایجنسی های فورکستی مهمترین کسایی هن که این اطلاعات رو میدن و آدم های زیادی توش دخیلن و پیشبینی میکنن و به شما متریال رو تو این بوک ها ارائه میدن، سبک ها رو ارائه میدن، ترکیب رنگی ها رو میگن چند درصد این با اون قاطی بشه و برای اینکه جلوگیری کنن از برشکستگی اینا دیگه. نیاز جامعه رو باید برطرف کنن و این عامل مهمیه که ما تو ایران نداریم. هر کی داره ساز خودش رو میزنه.
ببین بیا یکم برگردیم عقب. من میخوام ببینم که چی شد که تو به همچین چیزی علاقه من شدی، رفتی چی خوندی، الان کردنشال تو تحصیلات چیه؟ یعنی ما به پارمیس به عنوان یه آدمی که رفته درس خونده تجربه کرده داریم گوش میکنیم، یا به پارمیس به عنوان یه کسی که داره تدریس میکنه داریم گوش میکنیم، یا الان در حال حاضر تو ایران چی کار داری میکنی؟ حالا من سوالا رو دونه دونه ازت میپرسم، ولی میخوام بگم که دوست دارم یه مقداری بررسی بکنیم از این پتیتی که توی تیک کردی. چی میشه که آدم اصلا علاقه من میشه و بعد اصلا کارهایی که از این قضیه میشه کرد پول در آورد چطوریه؟ یعنی آیا فقط به عنوان فشن دیزاینر میشه پول در آورد؟ چون فشن دیزاین وقتی آدم میگی یه مقداری یاد این اینداستری موزیک میفتی که فقط باید با این رکورد لیبل ها کار میکردی و تنهایی خیلی کار سختیه و اگرم، یعنی از ایناست که بعضی از شغلا و بعضی از جابا مثل خوانندگی و مثل این داستانا یا میشه یا نمیشه است. میدونیم آیا فشن دیزاین یه همچین اینداستری؟ یعنی آیا تو میتونی باید تبدیل بشی به حتما به یک دیزاینر معروف یا نه میتونی یه شغلی داشته باشی و تو این اینداستری زندگی تو بکنی و کارتو انجام بدی؟
بستگی داره کجا میخوای قرار بگیری. میخوای های فشن بزنی، میخوای لو فشن بزنی، میخوای استریت ویر بزنی، های لاکچری استریت استایل بزنی،
ولی حتما باید برسی با یه کارخونه، با یک تولیدی باید حتما آخرش مشارکت بکنی دیگه.
ببین 100% به اون تجربه داستانی که ما تو دنیا صنعته و تو ایرانه که آدما طراحی میکنن و میدن خیاط میدوزه، اصلا همچین چیزی نداریم تو دنیا، اصلا ندیدم. ولی بدونی که تجربه صنعتیش رو به دست بیاری به نظر من نمیتونی کار کنی، چون اون تجربه خیلی مهمه. من یادمه که یکی از دوستان
آدم میشناسم اینجا فشن دیزاینر میده به خیاط، ولی حالا کامل دیتیلش رو نمیدونم، ولی
آره
توی استودیاش میبینم که
تو ایران
خودم رو دارم و...
آره تو ایرانم داریم، ولی داستان اصلی که بخوای برسی به اون جاهای بالا باید وارد صنعت بشی.
توی تیراژ بالا
آره مثلا تو این
آدمی 10 تا 20 تا 100 تا فوقش درست کن.
آره خب باید یه تولیدی داشته باشی دیگه، یه سری خیاط باشن که تو الگوی اون لباسه رو به صورت حرفه‌ای در بیاری و به صورت ready to wear تو سایزهای مختلف ارائه بدی. اصلا داستان ready to wear هم بذار بهش اشاره کنم. داستان ready to wear چیه؟ زمانی که یه سری طراحای معروف فرانسوی و ایتالیایی میان و این تو دنیا شهرت پیدا میکنن، اینا مواجه میشن که نمیتونن تولید انبوه کنن و مثلا به آمریکا بفرستن، مثلا به آسیا بفرستن، بنابراین کمبود نیرو داشتن. آمریکا به خاطر جنگای داخلی که میکنه این سربازا که مجروح میشدن و این لباسا مثلا از بین میرفتن، مجبور میشه که یه ماشینالات صنعتی درست کنه که این ماشینالات صنعتی بیاد بر اساس سایزهای استاندارد اون کشور که مثلا آناتومیای بدن رو تحقیق میشه روش، مثلا میگه آمریکایی‌ها قد بلند و درشتن و مثلا سایزهای گنده‌ای دارن، شاید توش مثلا XS وجود نداشته باشه، میان این استانداردها رو تعریف میکنن و بر اساس اون استانداردا ریدی تو ویر ارائه میشه، یعنی لباسا به صورت آماده در سایزهای مختلف ارائه میشه. اروپایی ها طراحای معروف فرانسوی که یکیشون مهم اولین کسیه که مغازه‌شو بر اساس ریدی تو ور ارائه داد، یعنی باسکت، ایف سن لورن بود، اومد با این ماشینالات آشنا شد، وارد اروپاش کردن و این ریدی تو ور رو در اختیار مردم قرار دادن. قدیم چه شکلی بود؟ طراحا می اومدن یه سری سیلوئت ها رو تعریف میکردن، میگفتن که اینجوری لباس بپوشین، اونجوری لباس بپوشین، مثلا این مده، می اومدن اینا رو تعریف میکردن، بعد دیگه لباس ها رو بر اساس سایز بدن شما میدوختن که دو حالت داشت، حالا یکی بیسپوک بود، یکی می تو میجر بود. بیسپوک یعنی چی؟ یعنی لباس بر اساس سایز بدن شما اندازه گرفته میشه و بعد توسط دست انسان دوخته میشه. حالا می تو میجر چیه؟ لباس دوباره بر اساس سایز بدن شما اندازه گیری میشه ولی با ماشین چرخ‌خیاطی دوخته میشه که بیسپوک ها الان یکی از گرونترین قیمت های دنیا رو دارن و کچلوار های مردونه، کسایی که خیلی پول دارن هنوزم بر اساس بیسپوک ها لباس سفارش داده میشن. خلاصه این ریدی تو ورا وقتی ارائه شد دیگه مردم احساس راحتی کردن و این سایزهای مختلف در اختیار آدم ها قرار میگه و مشکل ما تو ایران اینه که همه اوورسایز میزنن، یونیسکس میزنن و لباس ها کش داره، یعنی انقدر این قسمت خیاطیمون ضعیفه که این سایز استاندارد آناتومی ایران، آناتومی بدن ایرانی ها گرفته نشده که بگی که مثلا ایکسس ایران این شکلیه، کمرش مثلا دور پاش انقدر، مثلا سرشونش انقدر، ما اینا نداریم، همه با کش لباس میزنن، یعنی بخوای به لباس بخری سایز نداره تو ایران، همه کشیه دورش و این خب خیلی ضعف بزرگیه و چون هیچ اطلاعات و تحقیقی راجع به این داستان نشده.
ببینم الان تو ایران، حالا برمیگردیم به اون بحث، این که من دوست دارم پته که تو هم رفتی و این فشن اندستری و فشن دیزاین رو خوندی و برامون توضیح بدی برای کسی که حتی شاید داره فکر میکنه که انتخاب بکنه و مثل بقیه شغلای دنیا دیدی که پدر مادر ایرانی آیا از این پول در میاد، آیا مثلا این به جایی میرسه، برو هم مهندس شو، برو هم دکتر شو، راجع به این خیلی دوست دارم صحبت بکنیم. ولی حالا به خاطر اینکه فعلا این قسمت افکار اینجامون پاره نشه، الان متوجه هستم که حالا تو ایران به اون نیویورک نیست، ولی الان بخوای صحبت بکنیم که ایران مثلا برندهایی داریم، چون مثلا من نمیم مثلا برندهای دورسا و اینا، خب من یادم خیلی تو ایران اسم داشتن دیگه، آیا اینا جزء اینداستری پلیر ها حساب میشن حداقل تو ایران؟
آره دورسا
کیا رو داریم؟
دورسا هاکوپی هم به این اطلاعاتو خیلی روش مطمئن نیستم، من از یکی از دوستام که تو کار صنعت بود بیشتر شنیدم، ولی برندهایی که هستن همین دورسا هاکوپیان، مثل این که بادی اسپینر، اگه اسپینر نمیدونم، اینا هستن. ببین اینا به نظر من لباس ارائه میدن ولی نیاز بیسیک آدم ها رو دارن برطرف میکنن و توی قسمت
صاحب سبک، یعنی منظورته که شاید نباشن.
آره مثلا
چون هاکوپیان و اینا هم نمیدونم
لباس های خوبی میدن. خودم.
آره مثلا من هاکوپیان یادمه که رفته بودم کت بگیرم، میگفت پارچامون اینا فرانسه میاد، یعنی اینجوری بود که مثلا داخل ایران نیست، شاید هم اشتباه میکنم ولی این جمله رو من یادم میاد، یعنی شاید هم پارچه های و کتایی داشتن که با میدوختن، ادعا بر این نبود که اینا محصول داخل ایرانه.
ببین ما پارچه های ایرانی باحال هم خیلی هنوز داریم، مثلا یه کارخونه هست مطهریه که من یادم یه بار ازش خریدم، پدرم میگفت این خیلی قدیمیه و جزو خوبان، ولی خب به خاطر این تحریما خیلی کم شدن و بیشتر پارچه داره از خارج میاد، ولی پارچه های ایرانی با متریال های خوب زیاد داریم، ولی امکانش هست که آره از فرانسه این داستانو نیازو برطرف کنن، ولی نمیدونم هنوز یا نه، ولی قدیما که اینطوری بوده.
پت خودتو میگی چی شد یا به این قضیه علاقه من شدی؟ از دفعه اولش از کجا بود؟ برای یه نفری که شاید مثل تو داره به این قضیه فکر میکنه که اونم دوست داره بره اینو بخونه ولی دو به شکه، و اصلا به کجاها میتونه بره؟ حتما باید انداب کنی به فشن دیزاینر شدن یا نه؟ مثلا تو وقتی مثلا راجع به صنعت موزیک صحبت میکنی، بحث چه میدونم بحث صدا برداری هست، بحث انجینیرینگ صدا هست، بحث ریکوردینگ هست، تو صنعت فشن به چه شاخه هایی دیگه تقسیم میشه؟
ببین خیلی شاخه هاش زیاده، اصلا فقط طراحی و فشن دیزاین نیست، فقط دیزاین نیست، مثلا یه قسمت خیاطی داریم اون که جدا، مثلا پروداکت منیجمنت داریم، چه میدونم فشن این فورکاستینگ ها رو مثلا تو این شاخه بری تحقیق کنی که اطلاعات به دست بیاری، مثلا برند منیجمنت داریم، فشن مرچندایزینگ داریم دیگه، یادم رفته فشن مارکتینگ، اصلا خیلی شاخه است، آنالیزور فشن داریم که این آنالیزور میان اصلا تحقیق میکنن، بعضی وقتا این ترندها رو به دست میارن یا میگن که مثلا امسال فشن ویک مثلا رانوی شوهای مثلا میلان بر چه ترندی داشتن جلو میرفتن، اینا هزاران شاخه داره مود، اصلا فقط مثلا طراحی کردن نیست، طراحی کردن یه بخش کوچیکشه، یعنی بخش آخرشه و فقط هم تو ایرانه که ما این عقیده رو داریم که خب فقط باید طراحی کنیم تا فشن دیزاینر بشیم، خیاطی بخونیم فشن دیزاینر بشیم، انقدر رشته های هیجان انگیز توش داره که متاسفانه تو ایران ارائه نمیشه و کسی هم اطلاعاتشو نداره، ما خیلی جابای متعدد تو این داستان داریم.
من از چت جی پی تی پرسیدم که کورس های فشن چیه، به چند قسمت تقسیمش کرده، به قسمت کور دیزاین کورسز، بزنس اند مارکتینگ، هیستوری اند تیوری، تکنولوژی اند اینویشن و حالا کورس های اسپیشالایز، ولی مثلا کور دیزاین کورسزش هست فشن دیزاین فاندامنتالز، پترن میکینگ، تکستایل ساینس.
پترن میکینگ که اصلا تو ایران صفریم یعنی
فشن. خب ببین اگه صفریم که خب اینا اتفاقا همه حالا نکته های بیانی میشه به عنوان مثبت هم نگاش کرد، یعنی یکی بیاد اینا رو بیاره. همین، حالا بیا برگردیم به اون قسمتی که من هی دارم روش پافشاری میکنم، اون قسمت اولش
شروع کردم.
آره، چی شد که شروع کردی، چی خوندی و به کجا میتونه ختم بشه این قضیه؟
من 18 سالم بود، اول میخواستم باستان شناسی بخونم، خیلی به تاریخ علاقه داشتم، بعد مادر بزرگم خیاطی میکرد بچه بودم، بعد یادم یه مدت مادر بزرگم تصادف کرده بود، مریض شده بود، اومده بود خونه ما، همیشه لباساشو خودش میدوخت، خیلی هم شیک بود، مثل الان نبود که همه قدیمی ها هزار تا لباس میگم جدیدا، مثل الان جدیدا مثل الان نبودش که قدیمی ها هزار تا لباس داشتن، دو تا کچلوار مثلا با متریال خوب داشتن تا عبد مثلا تا 4 سال اونو میپوشیدن اگه یاد باشه. مادر بزرگم آره مادر بزرگم دو سه تا لباس شیک داشت، کت و شلوار سفید داشت آدمه، این تا قصابی هم میخواست بره شنده بودم که با همون کت و شلوار میرفت و ماتیکشو میزد و خیلی شیک میرفت، همیشه خیلی لذت میبردم از شیک بودنش، همیشه هیکلش رو حفظ میکرد و شیک بود و یه تایمی که من میرفتم مدرسه و با خیاطی میکردیم یادم یه دفتری داشتیم که بهمون کوک زدن و زیگزاگ و اینا یاد میدادن، مادر بزرگم به من کمک میکرد، اون داستان خیلی بهش علاقه من شدم، بعد تا لحظه آخر که از ایران میخواستم برم میخواستم باستان شناسی بخونم، یهو یه روزی همینجوری داشتم تلویزیون نگاه میکردم یه فیلمی پخش کرد از زندگی نامه کوکو شانل و اینی که این آدم اصلا تو یتیم خونه بزرگ شده بود و بین مثلا مادر روحانی ها زندگی میکرد و چقدر اذیتش میکردن، آخر سر به عنوان یه آدم خواننده و به عنوان یه زن نادرست میره توی یه کاباره کار میکنه و آهنگی که میخونه به نام آهنگ کوکو بوده، برای همین چداش میکنن کوکو شانل، اسمش گابریل شانل بوده، بعد این آدم با یه کسی آشنا میشه که یه آدم خیلی پولداری بوده و میاد روی سرمایه گذاری میکنه و بهش کمک میکنه که با قسمت آدم های اشرافی آشنا بشه و شروع میکنه که یه کارهای مهمی تو دنیای مد انجام دادن، مثلا یکیشون زمانی که جنگ جهانی دوم بوده، خب تمام مردا داشتن میرفتن تو جنگ و تقریبا زنا بودن که داشتن فرانسه رو میچرخوندن، این زنا شروع میکنن کار کردن تو کارخونه و انواع اقسام کارهایی که مردا انجام میدادن و این زنا لباساشون تا زمین کشیده میشده این دامنا و این موومنت های راحتی بهشون نمیتونسته بده، بنابراین گابریل شانل میاد اینا رو از کشیده شدن رو زمین این دامنا رو میذاره تا قوزک پا و بعد همجور که میریم جلو، اتفاق مهمی دیگه که انجام میده، با یه مردی آشنا میشه، یه دوست پسری داشته که اسب‌سوار بوده و ازش اسب‌سواری یاد میگیره. اسب‌سواری هم خب توی قسمت اشرافی جامعه انجام میشده و پولدارا دور هم جمع میشدن. یه زمانی یه مراسم اسب‌سواری بوده، توی این مراسم شلوار میپوشه میاد برای اولین بار و همه زنای اشرافی شروع میکنن مسخرش کردن که چی مثلا شلوار پوشیدی، به خاطر اینکه اسب‌سواری براش با دامن سخت بوده و شلوار میپوشه و کارهای خیلی بزرگی میاد تو دنیای مد انجام میده. و یعنی آخرین نمونهشو که میگم، اومد از کت مردونه الهام گرفت، کت شلوار مردونه اونو به صورت کت دامن تن زنا کرد و اینا انقلابای بزرگی بودش که تو دنیای فشن به وجود اومد. و وقتی 18 سالم بود اون فیلمه برام خیلی هیجان انگیز شدش که احساس میکنم منم میتونم، در صورتی که تو اون سن خیلی آدم بدسلیقه و بدتیپی بودم و تو دوره بلوغم هم بود و اصلا آدم خوشتیپی نبودم، ولی رفتم تو دنیای مود و خیلی ازش خوشم اومد. پدرم گفتش که من دلم نمیخواد تو ایران بمونی، منو فرستاد. منم تو 18 سالگی از اینجوری بودم که چه اتفاقی افتاد، چش باز کردم دیدم فرودگاه رومم و خیلی تجربه خوبی بود. تنها زندگی کردن رو یاد گرفتم، درسم لیسانسم هم لیسانس فرهنگ و فرهنگ مد اگه بخوام به فارسی ترجمهش کنم، فوق لیسانسم هم فشن سیستم دیزاین خوندم که خیلی بیشتر قسمت مارکتینگ، هر جفتش رو توی فلورانس درس خوندم توی یه دانشگاه خصوصی به نام پولیمودا که یکی از بهترین دانشگاه های فشنه هم درس خوندم.
نایس. خب ببین، من الان یه چیزی رو باز کردم، یه ثانیه وایسا، مارکسمو اینجا. خب ببین، من اسمم با چر بکنم، از چت جی پی تی پرسیدم که یه سری هیستوریکال فکت راجع به دنیای فشن بهمون بگه. نمیدونم اینا رو حتما دیدی یا راجعش خوندی.
مینی اسکرت. آره،
ولی بذار اینو یکم بزرگش کنم. مثلا زده The Mini Skirt Revolution.
بذار خودم بگم. ماری کوانت با اگه اشتباه نکنم یه طراح فرانسویه به نام کورژ، اینا یه بوتیکی داشتن. ماری کوانت توی انگلیس داشت تو دهه 60 اگه اشتباه نکنم. آره درست گفتم. آفرین فارمز. اومدش یه مغازه‌ای داشت، یه بوتیکی بود که دامن و اینا ارائه میدادن. کسایی که زنایی که وارد این مغازه میشدن شروع میکردن میگفتن که این سجافای دامنا رو هی ببره بالا و بالا و بالاتر و این دامن کوتاه‌ها رو به اسم ماری کوانت ثبت شد. البته خودش و کورج اعتقاد دارن که این دامن کوتاه رو خانوما خواستن که اتفاق بیفته و اینا هیچ دخالتی نداشتن و این دامن کوتاه انقلاب بزرگی توی انگلستان اتفاق افتاد، چون هیچ مردی نمیتونست ببینه که او مثلا دامن که از رو کف زمین کشیده میشد رسید به قوزک پا و توسط کوکوشانل رسید به زانو، حالا اصلا شده مینی و این انقلاب بزرگی توی انگلستان به وجود اومد. اصولا هم خیلی از ساب کالچرهای مهم دنیا از انگلیس میاد، یعنی یه سری آدم ها میان سنت شکنی میکنن،
کار انگلیس هست.
آره کار انگلیس هست و میان مخالفت خودشونو با لباس نشون میدن.
حالا جالبه دیگه، دقیقا همین اتفاقی که برای مینی اسکرت ریولوشن اتفاق افتاده که 1960 یا تو 60 اتفاق افتاده، به اصطلاح با اختلاف 60 سال الان داره تو ایران اتفاق میفته. حالا مسئله روسری هم برای ایران سمبل لیبریشن خانوم هاست دیگه، یعنی سمبل استقلال خانوم هاست، ولی ما یه 40 سال عقبیم و نکتهش همینه. نکته دوم جالبه بعدی
نیولوک.
آره نیولوک.
دیور یه طراح فرانسویه که اونم اومدن روش یکی سرمایه گذاری کرد، اسم کسی که روش سرمایه گذاری کرد یادم رفت و ولی کسی بودش که تولید پنبه میکرد و اصلا تو کار پنبه بود، اومد یه مقداری هزینه کرد برای دیور و دیور رو توی فرانسه راه اندازی کردن. حالا دیور اومد چه اتفاقی افتاد بعد از جنگ جهانی دوم؟ اومد گفتش که این زنا از این دنیای تاریک جنگ بیان بیرون و اومد یه کالکشنی رو ارائه داد به نام نیولوک. این نیولوک رو اگه اشتباه نکنم نویسنده مجله ووگ به این کالکشن داد، گفتش که تمام لباسایی که توی این کالکشن بود جدید بودن و به خاطر همین اسمش گذاشت نیولوک. این نیولوک یه دونه یه لوک مهم داره، یکیش کت و دامنه که بهش میگن جکت بار جکت بود اگه اشتباه نکنم. این بار جکته دیور اومد تمام منحنی های بدن رو توی قسمت کمر و سینه نشون داد و اومد شانه های این زنها رو گرد کرد و اومد برامدگی های زنها رو به نمایش گذاشت. لباس ها رو اومد دامن ها رو فاق بلند کرد که بهش میگن تاج داره و پوفیش کرد که تا اون زمان لباس ها این شکلی نبودن. لباس ها تو قسمت کمر کاملا اینجوری مستقیم میومدن و گوشاد بودن و اومد سعی کرد که زنها رو به شکل جدیدتری تو جامعه نشون.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
شون بده و به زنها قدرت ببخشه. یه لوک دیگه مهمی هم که بود اسمش تولیپ لاینه اگه اشتباه نکنم، به اسم گل لاله، اومد قسمت یقه زنها رو باز کرد اینجوری به صورت هفت و اونم به نمایش گذاشت که اونم خیلی قسمت نقش مهمی تو تاریخ فشن داشت. اصلا برای همین من همیشه اعتقاد دارم که فشن مثل دکترا میمونه، یعنی آدم کسی که دکترن همش باید تحقیق کنن، همش باید بخونن ببینن جراحی های جدید دنیا چیه، داروهای جدید دنیا چیه. فشن هم همینه، هم باید گذشتهشو بخونی، همین که چه اتفاقایی داره تو دنیای امروز میفته و اگه نخونیم نمیتونیم کار کنیم. هر چی میریم جلو بدونیم باز انگار کمتر میدونیم و این خیلی مهمه که ما تاریخ مدو بدونیم، چون با سبک‌ها آشنا میشیم و تازه همه رو شروع میکنیم آزمایش کردن تا بفهمیم سبک خودمون چیه. سبک خودمون مثلا آنتی فشن، دیکانستراکشن یا مثلا استریت استایل چیه، اصلا پانک. همه اینا رو باید اطلاعاتش رو داشته باشیم تا بفهمیم که به چی میخوایم برسیم و یه اختراع جدیدی ارائه بدیم. حالا من خودم نتونستم هنوز اختراع جدیدی ارائه بدم، امیدوارم که بتونم. ولی یه مشکل دیگه هم که اینجا میخوام بگم این که برندهای ما دی ان ای ندارن سهره و اون دی ان ای باعث میشه که شما نسبت به رقیباتون پیشی میگیرین و هیچ وقت رقیباتون نمیتونه از شما کپی کنه. مثلا یعنی چی؟ ببین، ژان پال گوختی یه برند فرانسویه، یه طراح، یکی از اسطوره های مد. یکی از لباسای معروفش که جزء دی ان ای برندش حساب میشه لباسای راه سفید آبیه که اینا رو از ملوانای فرانسوی الهام گرفته شده. هر کی این لباسو میبینه، شانل هم از این لباس داره و آورده بودش، همین لباسای راه سفید و آبی، هر کی اینا رو میبینه تندی سریع میگه این لباس ژان پاله. یعنی دی ان ای برای خودش این برند تعریف کرده و ما تو ایران اون دی ان ای رو نداریم، به خاطر همین همه کپی رایت میکنن. حالا حق کپی رایت هم که نداریم، بنابراین یکی از مشکلاتمون اینه که باید سعی کنیم یه دی ان ای برای خودمون پیدا کنیم، یه شخصیتی به برند خودمون بدیم که یکم سخته ولی میشه انجامش داد.
خیلی سخته مخصوصا تو ایران. ببین به خاطر مثلا دارم فکر میکنم تو ایران تقریبا هیچ کاری ممکن نیست. حالا دارم اگزاجریت میکنم، حالا من دارم جو میدم، ولی حرفم نکته داره. آخه واقع بینانش اینه که نمیشه مگر اینکه فاز هیرو بگیری بگی مثلا من میرم این کارو میکنم، چون تو ایران نمیتونی صنعت موسیقی داشته باشی به غیر از اینکه یه سری آهنگای پاپ هست. و وقتی میگیم صنعت موسیقی، وقتی کلمه صنعت به کار میبری، یعنی از وقتی تو صنعت موسیقی داری، یعنی از آدیو انجینیره و استیج دیزاین و طراحی صحنه و اینا شروع میشه تا همون مشروب کسی که داره چه میدونم داره تو بار سرو داره میکنه، میشه اینداستریش. تو وقتی میگی فشن اینداستری، میدونی وقتی کشور محدودیت های ایدئولوژیکلی داره، خب نمیتونی بری سمتش، میدونی باید از همین پیرهن تا اینجا بیاری، میدونی یعنی یه، 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 یعنی بحثش اصلا نمیشه دیگه. و واقعا میگم مگر اینکه بحث فاز هیرو بگیری، فاز این که آقا من میرم اینو درست میکنم. این یکی خیلی باحاله که من خوندمش، The Zipper، زیپ زده. اصلا زیپ اولش برای بوت اومده توی جنگ و اینا، و بعد برای این که بتونن در توباکو و این تنباکو اینا رو ببندن، و بعدش اصلا اومد برای توی دنیای لباس و فشن.
آره من یه چیزی میخواستم بگم، اونم اینی که یه ایتو گفتم که به نظر من فشن مثل دکتر رو میونه، هی بعد بشینی بخونی و اطلاعاتی بیشتری کسب کنی. من
یادم نمیدونست
مغزامون دیگه مثل این که به سنمون نمیکشه.
نه من شاید نگفتی، شاید من درست دارم میگم.
گفتم. آره من خودم خیلی سعی میکنم مقاله بخونم، کتاب بخونم. دیگه مثلا یه تایمایی هم خیلی شاخ میشم که بای دیگه خیلی میدونی و تو دیگه الان مخ فشنی و اینا. چند وقت پیش اومدم یه محتوایی در بیارم راجع به این مثلا اینداستریال دیزاین، 3D پرینت و ساستینبلا و چی بود متاورس. بعد رفتم تو قسمت NFT و من اصلا هیچ وقت NFT رو درک نمی کردم، هنوز هم یکم برام سخته. بعد تازه فهمیدم که بابا اصلا دنیای مد داره میره اینوری و تو الان چی هستی؟ الان فکر میکنی فشن دیزاینری، اصلا داره راهش رو عوض میکنه دیگه، از حالت واقعی فیزیکی لباس داریم یکم خارج میشیم و داره یکم تو دنیا پذیرفته میشه و یکم جا خوردم. اولش که خیلی درکش برام سخت بود، همش اینجوری بودم مگه میشه یه لباس رو فیزیکی حسش نکنی؟ یعنی چی حالا یه لباس طراحی میشه بعد اینو مثلا کلکسیونر ها میان جمع میکنن، یعنی چی؟ بعد خیلی جالب بود. من یه پادکست هایی گوش میدم، BOFه، اسمش بیزینس آف فشنه. این آدم میره با آدم های خیلی جالبی مصاحبه میکنه تو قسمت فشن، بیزینس های فشن. این آدمه به من یه تعریف جالبی داد از این داستان NFT که میگفتش بچه های امروزی هیچ اطلاعاتی راجع به این عکسایی که ما قدیم چاپ میکردیم و باش آلبوم بچگی رو درست میکردیم ندارن. اینا تمام آلبوم بچگیشون توسط این مجازی گرفته میشه، یعنی عکس گرفته میشه و یه فولدر درست میکنن، حالا تو لپتاپشون تو موبایلشون دارن و اصلا نمیفهمن آلبوم واقعی فیزیکی داشتن یعنی چی. و درکش فقط برای ما قدیمی ها سخته و این جدیدا به دنیای مجازی عادت دارن. و یهو تازه حسش کردم که آره راست میگه دیگه، انگار لباسای فیزیکی داره از بین میره. بعد که رفتم خوندم اینجوری بودم که خب حالا فکر نمیکنم حالا خیلی برندا وارد مثلا متاورس و NFT شده باشن. ببین سوهر، تمام برندا از زمانی که کرونا شروع میشه که همه فکر میکنن دیگه لباس اهمیتی نداره، شروع میکنن لباس طراحی میکنن برای کسایی که بازی میکنن. و میدونی که این توی این بیزینس این پادکسته میگفتش که یه سوم آدمای دنیا این گیم پلیرها رو تشکیل میدن که 43%شون فقط زنن و اینا برای این بازیکنها بربری، گوچی، حالا بالنسیاگا توی بازی دیگه بود اسمش فکر کنم The Edge بود، The End of the World یه همچیزی بود، اینا طراحی لباس میکنن و اینا شروع میکنن که یه اکتیویتی انجام دادن تو اون بازی و اون لباسه رو به دست میارن. یا مثلا عطر اسکادا رو میگیرن، مثلا 24 ساعت مثلا ببخشید 24 ساعت نه 24 دقیقه بعد برخصه تا اون عطر اسکادا رو به دست بیاره. و کاملا دنیای فشن وارد متاورس شده و حالا تکنولوژی که حالا بود، حالا فکر میکردیم خیلی دیگه رفتیم جلو تا ته داستانو دیدیم، ولی دنیای عجیبیه که الان فشن وارد شده. مثلا بالنسیاگا شروع کرده آخرین کالکشن 2021 خودشو به صورت NFT درآورده. یه چیز عجیب غریبیه. شما عکس نمیذارین توی پادکستاتون نه؟
عکس یعنی تو تصویر؟
آره آره.
چرا میذارین؟
آره آخرین کاری که کرده بود مثلا منجوق
پول میگیریم ولی
پول آخر مثلا منجوق دوزیارم ارائه داده بود. بعد خب اینا رو همه رو وارد NFT که خیلی دنیای عجیب و جالب بود برام، فکر نمی‌کردم.
ببین حالا داری میگی برای خیلی‌ها خیلی خوب این کانسپت NFT که اومد، خب برای خیلی‌ها اولا که خب نکته‌ای که الان تو دنیای تکنولوژی وجود داره اینه که یک سری تکنولوژی‌های میان و تو دنبال یوز کیس براش می‌گردی، مثل حالا اتفاقی که برای NFT افتاد. حالا به خاطر اینکه تو روی بلاک چین میتونی یه سری اطلاعات و اینفورمیشن رو به صورت خیلی یونیک ذخیره بکنی.
آره.
یه جوری شبیه جنبه پتنت برای ایده است فعلا در حال حاضر. ولی خب مثلا تو پتنت خب تو میتونی اگر کسی رفت کپی رایت رو دور زد، به علاوه یک نهادی هست که میتونی بری باش مبارزه کنی، شکایت کنی. حالا تو NFT من نمیدونم تو به کی میری شکایت میکنی، ولی نکته که وجود داره اینطوریه که
فکر کنم فقط یه اثره.
آره ولی خب اگه اثر منو کپی کردی، اسکرین شات گرفتی از رو عکست، به کی من باید شکایت بکنم؟ میدونی چجوری میتونم تو احتمالاً اینه که DNA فایل یه مقداری فرق میکنه حالا، ولی باز اهمیتش یعنی هنوز مهم نیست. ولی نکته که وجود داره راجع بازی صحبت کردی، برای ماها از بچگی این کانسپت برای ما خیلی وقت، مثلا من خودم لیگ آف لژند بازی میکنم و پولهایی که خرج میشه برای لباس و کاستوم و شمشیر خریدن و حتی چیزای من شخصا نمیدم چون من بازیم خوبه خب، ولی داریم دوستانی که با پول سعی میکنن بازیشون رو بهتر بکنن. نه ولی خب حالا بحث فشن هست و اسکین باحال دوست داری مثلا چرا اسکین، من پول اسکین مثلا دادم، اسکین خیلی باحال که بتونی مثلا کاراکترتو دیزاین بکنی یا مثلا عینک باحال، مو باحال. خب تو داریم تو یه بازیای احمقانه رو آیفون بود ما پول خرج میکردیم 5 دلار 3 دلار برای عینک خریدن و نمیدونم دستمن خریدن و این داستانو برای کاراکترمون. منتهای مراتب اتفاقی که داره میفته اینه که خب نمیدونم ریدی پلیر 1 رو دیدی یا نه، یه فیلمی که برحال آینده دنیای متاورس. ببین نکتهش این نیست که ما همیشه فکر میکنیم یه چیزی قراره تموم بشه و بعد بعدی شروع بشه. مثلا لباس رو تو گفتی که دیگه لباس داره اهمیتش کم میشه. من به نظرم اینا خواهند بود، یک دنیای موازی دیگه هم خواهد شکل گرفت. یعنی تو لباسای این ور خب داری، چونلاخ که راه نمیریم تو خیابون خب، ولی یعنی این ور خواهیم داشت. ولی خب دنیای متاورس دنیای اکسسیبل تریه، دنیای دم دست تریه، راحت تر من میتونم هر روز با یک کاراکتر بیارم. اصلا من الان تو دنیای دیزاین محدودم به شکل فیزیکال خودم. من هزاران بار شده لباسی که برای دوستم انتخاب میکنم اما برای خودم انتخاب نمیکنم، چون به فیزیک یا به قیافه من شاید نیاد. عینکی که برای دوستم پیشنهاد میکنم و خودم نمیزنم، چون به صورت و به میمی که صورت من نیاد. ولی وقتی یه دنیایی رو به من بده که کاملا قابلیت کنترل برای من داره، کاملا قابلیت اینو داره که من اون عینکی که شاید تو دنیای واقعی نزنم ولی با توجه به این فرم فاکتوری که برای صورتم انتخاب کردم توی اون دنیا بزنم، اون انتخاب میکنم و کاملا میتونم از این دنیا بیام بیرون. اصلا تو دنیای ریدی پلیر 1 هم اینطوری بود، یعنی مثلا کاراکترهایی بودن که اصلا اهمیت نداشت آدم واقعی پشتش کیه یا کسی که توش، اصلا شاید پسر نباشه، اصلا اگه کاراکتر دختره شاید اصلا آدم پسر باشه، ولی اصلا اهمیت نداشت. تو دیگه قابلیت انتخاب اون چیزی بود داشتی که دوست داشتی داشته باشیم. و به نظر من نه این نه اون، ولی وقتی دنیای فیزیکی رو داری تجربه میکنی، دنیای موازی هم تجربه میکنی، تو دو تا دنیا همزمان وقتی میتونی زندگی کنی، به نظر من یک تجربه ریچ تری از واقعی بودن میگیری. از اینکه نه این اهمیت داره نه اون اهمیت داره، نه واقعی بودن نه واقعی نبودن اهمیت نداره، خیلی جذابه. و دنیای NFT به نظر من خب تو دنیای گیمینگ و حالا در متاورس خب یه مقداری بود جدی تری میگیره دیگه. تو دیگه نمیتونی لباسی که من دیزاین کردم، چون قابلیت دیجیتال اینه که تو میتونی کپی کنی یه چیزی خیلی راحت، ولی اونجا دیگه حداقل میتونی پتنتش یا حداقل حق ناشر رو توش دخیل کنی. یعنی اگه من لباسرم کپی کردم، یا مثل موزیک هم این داستان رو ما داشتیم دیگه، شاید NFT اگر زودتر می اومد کپی رایت موزیک و داستانایی که نپسر اتفاق افتاد و اینا رو شاید اون موقع حل میکرد. یعنی الان هم به نظر من اینداستری موزیک همچنان دست پابلیشر راست و دست ریکوردینگ لیبل هاست تا حد خیلی زیادی، یعنی تو هنوز اگه یه ترک آهنگ درست بکنی اگه بخوای توی اینداستری باشی نمیتونی بری آهنگتو مثلا MP3 تو آپلود کنی روی ساوند کلاود، میتونی بذاری ولی تو اسپاتیفای نمیره، میدونی توی اپل میوزیک نمیره، توی خیلی جای تو دیستریبیوترا نمیره حتما. یعنی اینداستری رو طوری اومدن دیزاینش کردن که یعنی اگه شاید اون موقع زودتر NFT اینا اومده بود شاید روی صنعت موسیقی هم تاثیر میذاشت.
ولی تو دنیای مد باور نمیشد. یه چیز جالب که توی اون پادکست دیدم، یه شرکتی هست به نام آرتیفکت اگه اشتباه نکنم، ببین توی پادکست میگفت در عرض 5 دقیقه ولی تو من مقاله های دیگه خونده بودم 7 دقیقه میاد با یه دونه طراح گرافیتی کار مثلا بچه 18 ساله که کسی نمیشناخت میاد یه کلابوریشن میزنه و شروع میکنه 3 طرح مختلف کفش مجازی تولید میکنه که در هر کدوم به قیمت $1,500 در عرض 5 دقیقه $3,000,000 به دست میاره و این وجود واقعی نداشته، فعلا مجازی فروخته بود و قرار بود که به صورت واقعی در اختیار اینا قرار بده، یعنی اینقدر پیشرفت کرده. یا مثلا یه مطلب دیگه بود، مثلا شرکت کارلینگ اگه اشتباه نکنم مال نروژ که اینا اومدن لباسای مجازی تولید کردن برای محافظت از محیط زیست که انقدر لباس تولید نکنیم و اینا لباساشونو به قیمت $20 to $30 توی به صورت مجازی تولید میکنن و شما اینا رو میخری و میذاری توی عکس اینستاگرام تو، میگیری خودت یه عکس معمولی میگیری و اونا میان بر اساس پوزیشن تو اون لباس رو بدنت فیت میکنن و تو میتونی اونو پستش کنی روی اینستاگرامت. این یکی از شرکت ها بود. یکی دیگه بود اگه اشتباه نکنم یادم رفت، بذار نگاه کنم. یکی بود.
ببین اصلا کلن خیلی جالب داره میشه دنیا، مخصوصا حتی این مخصوصا حالا تکنولوژی 3D پرینتینگ آنطور که باید و شاید روش حساب میکنن که دنیا رو خیلی عوض میکنه، این اتفاق نیفتاد هنوز. ولی به خاطر اینکه وقتی یه تکنولوژی اتفاق میفته، برای اینکه اون تکنولوژی بریک ترو باشه باید چند تا اتفاق دیگه هم کنارش بیفته. مثلا من به مثال الان مثلا آیفون های ما یا معمولا بیشتر اسمارت فون ها، حالا نمیدونم بقیه گوشی ها چجوری هم، ولی مثلا آیفون خب لایدار داره، تو یعنی میتونی قشنگ 3D اسکن بکنی با دیتیل. یعنی من داشتم یه ویدیو داشتم دیشب نگاه میکردم تو یوتیوب که حتی فابریک لباس مدل هم حتی تو این تاثیر با لایدار میافتاد و بعد تو از اون یه 3D پرینت یه 3D مدل بهت میده که بعد اون 3D مدل رو تو حتی میتونی، چون خیلی جالب 3D پرینتر تو بهش متریال رو میتونی بهش بدی، میگی با نخ، حالا متریال خاص خودشون دارن ولی بهش میتونی بدی با چی، یعنی بعد جوهرشو بهش بدی دیگه، حالا اون نخ اون حالا سیمانه حتی که باش خونه پرینت میکنن و لباس پرینت میکنه، یعنی تو میتونه متریاله و فکر کن اینا همه وارد خونت شه.
ما یه طراح معروف داریم اسمش آیریس ون هرپنه که این فقط 3D کار میکنه، تقریبا فقط 3D. اصلا ویدیوهاشو ببینی عجیب غریبه. بعد داستان سرایی که میکنه برای اون لباسه، اتفاقا دوتاشو دارم، یکیش اسم کالکشن 2014ش اسمش منیتیک موشنه. حالا این داستانش راجبه چه لباسایی که تو خدا برو لباساشو ببین، لباساش فوق العاده
خفن. بگو اسمش سرچ کنم بذارم الان.
آیریس ون هرپن. به این یه دونه داره 2014. داستانای پشتی که انتخاب میکنه برای من خیلی عجیب غریبه. راجع به سازمان هسته‌ای اروپا میره و میره اونجا یاد میگیره که برخورد دهنده هادرونیک که قوی ترین میدان مغناطیسی داره چیه و میاد لباساشو برای اون اساس طراحی لباس میکنه. اگه بتونی ببینی تو کارکشن 2014ش خیلی خوب میشه.
خب اینا سخت. حالا یه سری هم دارن گوش میکنن یعنی بیشتر که اصلا دارن گوش میکنن. اینا بچه ها که دارن گوش میکنن بیان یوتیوب دیگه. یه سوالی بپرسم که میدونم برای خیلی سواله. یه سری لباس ها رو ما تو فشن شوها میبینیم که پرکتیکال نیست، تو اینو بیرون نمیپوشی. هدف از ساخته اینا چیه؟
یه آرکایوی درست میکنن و یه نمایشی از اون برند است. مثلا یه طراح دیگه داریم به نام تام براون. تام براون به برند قسمت ریدی تو ویر خودشو داره و یه تایمه اینا اوت کوتورا حساب میشه، لباس های دست سازن که تولید پارچه ها توسط همون مزون ارائه میشه، خودشون تولید میکنن و توی فرانسه بوتیک دارن. این لباس ها یا توسط سلبریتی ها یا کسایی که توی این کلاب ها هستن پوشیده میشن یا اصلا نه، این لباس ها قراره برن موزه ها و تو آرکایو اون برنده قرار بگیرن. قرار نیست پرکتیکال باشن و کسی بیاد اونو به عنوان ریدی تو ور بپوشه. نه، اون برند ریدی تو ور خودشو داره. روی رانوی شو مثلا میلان و فرانسهش میاد به صورت اوت کوتور ارائهش میده، یا نه فقط میخواد نمایشش بده که بعدا بره تو گالریا حفظ بشه. همین مثلا تام بران اگه کارشو نگاه کنی خیلی عجیب غریبه، اصلا اون لباسا نمیشه پوشید. یا مثلا یهو یه فنر تنه یه خانومه کرده، این فنره با حجم بالا، این قرار نیست لباس ریدی تو بره باشه که شما بپوشین. نه، این فقط قراره که بره توی آرکایو برند و حفظ بشه و یه نمایشی از برنده. همین.
ببین حالا دوباره من برمیگردم این چیزایی که الان چت جی پی تی داره راجع به اتفاقاتی که تو دنیای فشن افتاد داره میگه خیلی باحاله. مثلا حالا تأثیراتی که از نظر فرهنگی داشت، اسنیکر کالچر، این کفشایی که ما پیوشیدیم که ایر جورد، اصلا فیلمش هم جدیدن اومده ایر.
ایر دیدیش؟ آره خیلی
خیلی خفن بود، خیلی حال کردم باش. خب من که نصف کفشام ایر جوردنه، ولی کلا اینم دقیقاً پدیده خفنی بود که اصلا اولا که مایکل جوردن اصلا بسکتبال و از آمریکا کشید بیرون، یعنی ورزش بسکتبال رو اصلا جهانی کرد، و بعد اسنیکراش اصلا واقعا اتفاق عجیبی بود که برای کفش افتاد و خیلی اینا... یعنی اینا اتفاقا اینا تاریخو که میری میخونی کرکوپرت میریزه. یعنی ما فکر می‌کردیم مثلا کفش و یه اسنیکر و اینا، ولی مثلا واقعا چه اتفاقاتی افتاده راجع به یه اسنیکری که مایکل جردن پوشیده. مثلا
راجع به این داستان مایکل جردن یه چیزی بگم، یه طرح داره به نام ویرجیل ابلو، میشناسیش؟
نه.
که کریتیو دایرکتور لوی ویتون شد یه مدت، یه سیاپوس جینیس نابغه که اصلا معماری خونده بود و اومد دو بار برندی طراحی کرد که این برند فقط آزمایشی بودن. یکی از این برندهایی که طراحی کرد خودش سیاپوس بود و چون از کف دل مثلا خیابونای هوه آمریکا می اومد و با داستان اسکیت بورد و گرافیتی و بسکت و همه این آشنا بود، اومد این لباس های استریت استایل رو به صورت های لگژری استریت استایل ارائه داد. یکی از کسایی بود که تو این داستان تأثیر داشت، یعنی اومد گفت این لباس های کف خیابون نباید کف خیابون باشه، بیاییم ببرنش تو های فشن. و رف سیمنز و ویرجیل ابلو جز کسایی بودن که خیلی روش تأثیر گذاشتن. حالا ویرجیل ابلو تو یکی از برندهاش به نام پایرکس بود، اومد یه کاری که حالا پایرکس از چی میاد؟ از این داستان پیرکس، همین پیرکس میگیم به فارسی، از این میاد که اومده بود الهام گرفته بود از سیاپوستایی که میومدن مواد مخدر رو تو این پیرکس ها تولید میکردن، چون خودش گفتن سیاپوست بود، الهام گرفته بود و اومده بود شماره 23 رو که عدد مایکل جردنه روی لباساش چاپ میکرد. و این لباسا دوخته خودش نبودن، لباسا رو میرفت از پیراهنه مردونه از رالف لورن میخرید، میومد عدد 23 رو چاپ میکرد، زیرش پایرکس مینوشت و ارائه میداد. نظریش هم همیشه این بودش که لباستون رو به قیمت گرون بفروشین. لباسی که تازه خودش ندوخته بود و فقط چاپ شده بود و به قیمت $550 میفروخت به نام پایرکس. یه ویدیوی خیلی جالبم هست که یه سری سیاه‌پوستای معروفن و نشستن و این لباسا رو میپوشن و یکی از پشت میاد یه گرافیتی انجام میده و ویرجیل ابلو خیلی معروف میشه، دی جی هم بود و اومد با متیو ویلیامز، رو میشناسی؟ به اسم برندش الیکسه، اومدن با هم یه برند دیگه ساختن که این برند هم فقط آزمایشی بود به نام بنتریل. بعد اینا دی جی میکردن توی ایبیزا، با هم آشنا میشن. داستان زندگیشون هم این بودش که میرن توی ایبیزا هر کلابی که میرفتن با موزیکا حال نمیکردن و الیکس که اسمش متیو ویلیامزه برای کانیه وست تری لباس میکرد و ویرجیل هم که کارای آلبوم کانیه رو میکرد. اینا که از طریق کانیه با هم آشنا میشن، توی ویزا همدیگر رو میبینن، میان توی کلابی شروع میکنه خوششون موزیک زدن. بعد میگن که خب حالا بیاین لباسای خودمون رو بزنیم، به اسم بنتریل میزننشون و مردم میان میخرن و این فقط یه آزمایش بوده این برند. همین. و مثلا خونده بودم که قیمت یه دونه بند کفشی $100 بود. خیلی داستان عجیبی بود. بعد اینا دیگه اصلا جدا شدن و ویرجیل رفت کریتیو دایرکتور LVMH شد، یا LVMH لوی ویتون شد که خیلی تاثیرات مثبتی انجام داد توی لوی ویتون. متیو ویلیامز هم میخوام حتما رجوع شرف بزنم، به نام الیکس برندش، اسم برندش از اسم دخترش میاد. این اومد چیکار کرد؟ یه دی ان ای که برای خودش درست کرد. سوال داری منو؟
آره برو الان من اینترنتم قطع شد دور برگشت.
آره اومد برندی که برای دی ان ای که برای خودش درست کرد، یه قفلاییه که این تو صنعت نیروی هوایی آمریکا استفاده میشه و به سرعت راحت باز میشه. مثلا تو شهر بازی ها و اینا هم دیدیم، چون این کمربندای مثلا دیدی هواپیما رو که میبندی راحت میتونی بازش کنی. میاد یه قفلی طراحی میکنه که اینو روی اول روی مثلا کمربنداش و اینا بود، روی کیف کولیا. این قفل انقدر از لحاظ باز شدن راحته که خیلی استقبال پیدا میکنه و یه سری برندهای معروف اومدن این حق این قفل رو از الیکس خریدن. روی کیفای دیور میبینیمش. الان تمام لباسای برندش این قفل مثلا کار گذاشته شده. بزن برند الیکس این لباساشو ببین، خیلی جالبه.
یه نکته‌ای که آخر راجب قیمت لباس ها و قیمت، مثلا تو وقتی ویدیوهای دهه 60 70 و اینا رو نگاه می‌کنی یا حتی قدیمی‌تر 50 اینا رو نگاه می‌کنی که از این دوربینای سیاه‌سفید قدیمی هست، دیدی آدم‌ها چقدر خوش‌تیپ بودن و همه خیلی زیاد لباس پوشیدن، کلاه و کروات و عصا. و فکر کنم مثلا اون موقع فشن یه نقش سوشال استاتوس هم بازی می‌کرد، یعنی جایگاه اجتماعی تو. می‌دونی الان حالا تو دوره جدید جایگاه اجتماعی شده بود مثلا ماشین، یعنی ماشین رو خفن، یعنی اوضاعش اوکی و وضع خوبی داره و اینا. ولی اون موقع که این چیزا نبود، من فکر کنم لباس و پوشاک خیلی وضعیت اجتماعی رو مشخص میکرد.
اصلا ترندها از کجا میان؟ یکیش یه نظریه یه جامعه شناس آمریکایی به نام تورستون وبله میاد میگه که اقشار متوسط جامعه و حتی رو به پایین میخوان عین اقشار بالای جامعه لباس بپوشن. اگه اشتباه نکنم اسمش تریکل آپه و میگه که اینا دوست دارن، این اقشار متوسط دوست دارن این اونا لباس بپوشن، این اونا حرف بزنن، این اونا غذا بخورن، هر کاری اونا میکنن و مورد تقلید انجام میدن و بنابراین ترند ها از اینجاها به وجود میان. و اولین کسی که مثلا بخوایم راجعش مثال بزنیم مثلا ماری آنتوانته که انقدر لباس های مجلل و شیک و اینا میپوشید، کوین فرانسه است، همسر لویجی 16 اگه اشتباه نکنم. این همیشه مورد تقلید اشراف قرار میگرفت و اصلا میگن ترند ها از اینجا به وجود میان. ولی الان چی شده؟ الان برعکس شده، اقشار کف خیابون جامعه شدن مورد تقلید اقشار بالای جامعه. همین داستانی که های لگژری استریت سال به وجود اومد، اومدن گفتن لباس اسکیت بورد ها و اسکیت بالیستا اینا رو بیاریم ببریم بالا، یعنی اقشار بالای جامعه الان دارن این کف خیابونای جامعه لباس میپوشن. این نظریهش برعکس میشه، میشه تریکل داون اگه اشتباه نکنم. و این اتفاق افتاده که آره اقشار بالای جامعه همیشه لباسای مجلل میپوشن تو قدیمی ها، ولی الان دیگه این اتفاق نمیفته. الان ما، حالا من اگه خودم رو متحسد ببینم، منم که دارم تأثیر میذارم که روی کسای پول داره که چجوری لباس بپوشن. آره داستان این استریت استایل ها رو رف سیمنز، هرموت لنگ اومدن گفتن که این لباس ها نباید کف خیابونا بمونه، بیایم اینا رو درستش کنیم ببریمش تو های فشن ها. و الان اگه لباس های مثلا گوچی رو نگاه کنین خیلی شبیه لباس های مثلا استریت استایل، خیلی ساده است، مثلا شومیز و شلوار راحت و گوشاد اینا. این اتفاق براشون توی استریت استایل افتاد و ویرجیل ابلو، رف سیمنز، کیم جونز، کسایی بودن که خیلی تاثیر گذاشتن روی این داستان.
الان من اینو دارم درست نشون میدم، الکس جونز که داری میگم جونز.
ببین چه دی ان ای خاصی برای خودش انتخاب کرد با یه قفلی که طرح اینم نیست.
امضا داشته.
آره این امضا خیلی مهمه تو فشن. ما تو ایران خیلی کپی میکنیم متأسفانه رو پرینت. من نمیگم کپی کردم بده،
کپی کردن ولی شروع میشه.
ببین کپی رو میتونی به سلیقه خودت عوضش کنی. مثلا من از آستین این لباسه خوشم میاد، چه جالب، حالا بیا از این آستین استفاده کن، بذار روی یقه، بیا یه ساختار شکنی دیکانستراکشن جالب انجام بده. اون الهامه رو گرفتی اما دیگه کپی نکردی. ولی وقتی اون لباسه رو میبری مستقیم میدی خیاط، اون دیگه ارزش نداره. یعنی فقط داریم نیاز آدما رو برطرف میکنه و از لازه فشن به نظر من هیچ اعتباری نداره و این کار انقدر آسونه سوهل که نمیدونم چرا دارن تو ایران کپی میکنه. یه ریسرچ درست انجام بدن و بفهمن اینسپیریشنشون چیه، به همه چی میخوان میرسن. یه مودبورد درست بزنن به همه چی میخوان میرسن. و این که سبکا رو بشناسن، دیکانستراکشن ها رو بدونن، مثلا دیکانستراکشن چیه، مثلا یه سبکیه که قرینه رو از بین میبره و میگه که آقا مثلا تقارن نداشته باشه لباس، لباس دوخ نداشته باشه، اگه درز داخل داریم درز رو بذاریم بیرون. اینا رو اگه بشناسن بچه ها و برن پیدا کنن که خودشون چه سبکی حال میکنن، خیلی ما طراحی های خفن میتونیم ارائه بدیم. البته الان هم داریم، ولی یه سری چیزای مهم میگم، مثل دی ان ای رو نداریم، مثل سبک نداریم، مثل الهام نداریم از کجا داره میاد. و این تقلیدا خیلی ما ضعیف عمل داریم میکنیم و میتونیم خوب بریم، ولی فقط به خاطر اینکه یه سری هستن.
روی صحبتت به کیه الان عملا؟
بیشتر به برندایی که میدن به خیاط میدوزه. من میدونم که پول خوبی در میارن و برندشون معروف شده، همه دارن میخرن ازشون، ولی تا کی قراره این اتفاق بیفته؟ تا کی قراره که لباسای تقلیدی ارائه بشه؟ قصت وارد
خب این که به نفع شماست، یعنی اون وقت کامپیتیشن برای شما ضعیف‌تره، چون میتونی بری اون سمت. اگر انقدر کریتیویتی تو کشور پایینه، پس یعنی کامپیتیشن
طرفدار نداریم. پس تو طرفدار نمیدی. من سالای اول طراحی لباس که میکردم همه میگفتن خب این سبک مثلا دیکانستراکشن داره اتفاق میفته، این عدم تقارن چیه؟ چون اون نالجش رو نداریم.
چون همین حرفی که داری میزنی تو این دوباره تو چت جی پی تی که داشت راجع به اتفاقاتی که تو دنیای فشن افتاده، تو تاریخش افتاده، راجع بیکینی named after آره. بیکینی اتول، یعنی یه نفری بود اسمش بیکینی، اسم اول یارو بوده، زده یونایتد استیتس، داشته آزمایشای هسته‌ای می‌کرده. بیکینی واقعا انقدر شاکینگ بوده، دیدم چه رفتی به نوکلیر تست داشته. Concert so shocking that it was initially modeled by a stripper because no fashion models would wear it. یعنی استریپرا میپوشیدنش بیکینی رو، بخاطر اینکه هیچ مدلی نمیومد بپوشتش.
اصلا زنها خب جایگاهی نداشتن که بخوان اینجوری خوششون رو به نمایش بذارن. اولین مایو که بیکینی هم نبوده، که اینجوری آستین داشته و مثل شلوارک بوده، اونم کلی قلقله میکنه. یعنی اصلا ما الان با خیلی دنیای راحت تری روبرو هستیم، قدیم مبارزه کردن که به اینجا رسیدن. اتفاق انقلابای بزرگی تو صنعت مد افتاده.
حاجی مثلا داره میگه های هیلز رو اول مردا میپوشیدن توی
آره تو فرانسه پادشاه اگه اشتباه نکنم لوژی 16مه که های هیلز میپوشیده چون قدش کوتاه بوده.
عجب وضعیتی حاجی. یا مثلا فشن اند تکنولوژی، اسمارت فابریکس، فابریکایی که توی لباس به کار میبرن برای اینکه هارت ریت تو بگیره، رنگ عوض میکنه، یا حتی موبایل تو شارژ میکنه.
موبایل شارژ کردن که خیلی قدیمیه، مثلا سال 2009 اولین کاپشنش رو فکر کنم زنیا داد که با سولار سیستم کار میکرد، انرژی خورشیدی رو جذب میکرد، بعد میتونستی موبایلت رو شارژ کنی. یه چیز جالب که دیدم، اسمش رو نمیدونم کی این کار کرده بود، یه پسره اومده و یه لباسی طراحی کرده بود که گوگل نمیتونه ترکت کنه، یعنی تمام چیزای مالی که جابجا میکنی و لوکیشن تو اینا با پوشیدن اون کته تمام جی پی اس و اینا قطع میشه. حالا نمیدونم چرا باید یکی که همچین مصرفی داشته باشه.
چرا؟ خب خیلی هستن آدمای مهم دنیا. ببین خیلی برای نکته جالبیه، چون باز هم من دارم الان که بهش فکر میکنم، من فکر میکنم کمپانی اپل خیلی جای درستی تو دنیا وایساده. و حالا فرض کن که وقتی وربلا، چون اپل به نظر من اومده میگه آقا من بزرگترین دیزاینرها و بزرگترین انجینیرها رو با هم دوست کردم، یعنی این لیبرال آرته اصلا به نظر من. کمپانی یه ورش تکنولوژی، یه ورش آرته کاملا کمپانی اپل. و الان که داشتم این تکنولوژی وربل رو میخوندم، تو حالا لباس های وربل هم خب برای اینکه تو یه لباسی بپوشی که کاملا دمای بدن تو مانیتور بکنه، هارت ریت تو مانیتور بکنه،
هوارم تصفیه میکنن یه سریاشون.
ببین هوای دور آره ببین اپل تنها کمپانی که اجازه داد به خودش، مثلا حالا درسته که اندروید و اینا هم اومدن، ولی اونا به شکل یه چیز مصرفیه. مثلا اپل واچ حالا سعی کرده حالا فشن آیتم هم باشه، میدونی، یا رفته با مثلا با برندا برای فیس واچ و بنداش مثلا پارتنر اپ کرده. ولی تونسته خودشو، ولی به بهانه فشن اومده تکنولوژی و هارت ریت و اسپورت و اینا اومده تو بازی. و دارم فکر می‌کنم که اپل میتونه سمت، یا حالا هر کمپانی، ولی خب اپل تنها کمپانی تکنولوژی که ساید فشن داشته باشه، من فقط اپل میاد تو ذهنم، بعد هیچ کمپانی تکنولوژی که ساید کالچورال دیزاین توش باشه من نمیبینم. شاید سونی حتی یه مقداری، چون فشن مثلا واکمن و اینا واخه یه مقداری تا حد خیلی زیادی جنبه‌های چیزم داشتن دیگه، کالچورال داشتن. ولی حتی اینداستری شما هم که شاید از نظر خیلی یا از تکنولوژی کم به دور باشه، ولی میتونه دستخوش تغییرات توسط این کمپانی گنده بشه.
آره نه، تو قسمت تکنولوژی که خیلی لباسای جالب داریم. مثلا یه لباس جالب بود که هر کی بهت نزدیک بشه، اگه بیشتر از یه اندازه بهت نزدیک بشه، این دود سموک تولید میکنه. از این چیزا خیلی زیاد بود توش. ولی خب شاید بگم یکیشون که دیدم که میتونه خیلی قابل مصرف باشه، یه چیزی بود، یه کاپشنی بود که اینو باید سفارش بدی اصلا برای تولید کنه. قیمتش هم زیاد بالا نبود، ولی توی شب برای کسایی که مثلا شغلی دارن که برای شبه، مثلا توش LED به کار رفته بود. اسم برندش رو یادم نمیاد، ولی تنها چیزی بود که قابل مصرف بود. ولی تکنولوژی وقتی وارد مد میشه خیلی جنبه مصرفی بهش نمیداد، اون چیزایی که خونده بودم خیلی هنوز توش کارایی نداره. آره.
خب پارمیس، بیا به عنوان پارت آخر قضیه‌مون یه مقداری من همچنان خیلی علاقه دارم ببینم که کسی که توی ایران، اولا که ما تو دانشگاه همونی همچین چیزی داریم، مثلا تو فشن میتونی تو ایران بخونی؟
آره داریم، دانشگاه الزهرا داریم، یه سری دانشگاه دیگه هم هست که من الان یادم نمیاد اسمشون چی بودن، ولی الزهرا طراحی لباس فقط هم برای دختر هست.
ولی طراحی لباس با فشن
به صورت صنعتی یاد نمیدن؟ نه به صورت صنعتی یاد نمیدن.
نه ولی طراحی لباس لزوما فشن نمیتونه باشه. آخه طراحی لباس ممکنه یه نیاز مصرفی، میتونی لباس طراحی کنی، میتونی کفش طراحی کنی که مثلا پات زخم نشه، ولی لزوما فشن میتونه نباشه.
در نهایت که باید فشن بخونی براش. ولی خب توی ایران بیشتر بچه‌هایی که معماری خوندن دارن میان تو دنیای فشن، یا بچه‌های اینداستریال دیزاین. خیلی جالب
همینو، من اصلا آفرین، من اصلا نکته اصلا همین بود. من اول قضیه می‌خواستم ببینم کیا میرن به این سمت. شاید تو اصلا فشن یاد بگیری ماشین طراحی کنی، حالا با اینکه اینداستریال دیزاینی ها، ولی مثلا کسی که مثلا چه میدونم، یعنی مثلا کسی که چه میدونم با مازراتی یا استن مارتین دیزاین میکنه، درست طراحی صنعتی خونده ولی عملا فشن دیزاینر یارو.
آره ما یه نمونه برای این داریم، یه آدمی هست که مال قبرس فکر کنم ترکیه، اسمش حسین شالایانه. حسین شالایان یه رانوی شوی ارائه داد که این میگفتش از جنگایی که توی قبرس اگه اشتباه نکنم اتفاق افتاده بود، اینا مهاجرت میکنن و میگفتش که توی این مهاجرت چیزی که آدم ها بهش احتیاج دارن یه چمدونه، یه دست لباسه و یه میز برای زندگی کردن. و توی این نمایشش اگه بزنی حسین شالایان، یه سری صندلی ارائه میشه روی صحنه که این روکش‌های صندلی میشن لباس و یه دونه میزیه که اونجا یه آدمی میاد و اینجوری میز طبقه طبقه میشه و به عنوان دامنش قرار میگیره. و یکی از کسایی که این اینداستریال دیزاین و طراحی صنعتی رو وارد مد کرد و اون نمایشش که اصلا خیلی عجیب غریبه، فقط همش راجب مهاجرت خودش که اتفاق میفته است.
چه ایده خفنی، ولی یعنی شاید اولش مسخره به نظر بیاد، ولی یکم که میری تو بحر ایده، به قول این که تو میتونی کاملا مستقل باشی و هر جا میخوای بری با چیزی که تنته.
ببین داستان مود اصلا این داستان سراییشه، یعنی همه چی داستان سرایی داره و من خیلی مهمه. مثلا یه نمونه میخواستم بزنم، من یه شاگرد دارم، ایتالیایی هم درس میدم به بچه ها، یه شاگرد دارم برگش بهم گفت شما مود خوندین؟ گفتم آره. گفت من اصلا نمیتونم خودم تو مود مثلا ببینم. گفتم چرا؟ گفت یعنی چی بالنسیاگا اینجوری کیسه های زباله رو آورده تو رانوی شوش؟ و گفتم که خب این یه داستانی پشتش داره، این مسخره بازی نیست، داستانش اینه که خود دمنا که طراح بالنسیاگاس الان اومد گفتش که زمانی که جنگ سرد داره تو دنیا اتفاق میفته و جنگ روسیه و اوکراینه، آدمایی که دارن مهاجرت میکنن زندگیشون دارن رها میکنن و همه چی تو این کیسه زباله داره خط میشه. من چی طراحی کنم تو این رانوشو ارائه بدم؟ من اصلا نباید چیزی ارائه بدم. دنیا تو جنگ، مردم تو غمن، اینا سرشون بم میفته، بعد من بیام تو رانوشو لباس شب ارائه بدم؟ بنابراین تمام اون رانوشو توی یه زمستون سخت ارائه شد با کیسه های زباله که کل زندگی آدم های اوکراینی توش خلاصه میشه است.
به نظر من کلن آدم باید یه مقداری سعی کنه، عمیق‌تر فکر کنه قبل از اینکه، به هر حال حتما یه داستانی پشت این قضیه هست. یعنی منم هر چیزی که تو زندگی میبینم، خیلی چیزا تو دنیا احمقانه هست، این کاملا اینو قبول دارم، ولی حتی در احمقانه بودن یه چیزی هم باز میتونی یه نکته پیدا بکنی. یعنی من همیشه قبل از اینکه یه چیزی رو خیلی سریع راجبش نظرمو بگم، اول فکر میکنم، میگم حتما، یعنی حتی توی یه ذهن یه آدم مریض هم یه چیز جالبی وجود داره.
آره. بذار تو خود راجع به این داستان یه چیزی بگم. میگی آدم مریض، رف سیمنز یه کت بال، یه جکت، بامبر جکت ارائه میده، اسمش ریوت اگه اشتباه نکنه. این جکته پر از پچای جالب داره. اسم اون رانوی شوی که توش این جکت رو ارائه میده The Fashionable Terrorist، و قبل از دو ماه قبل از اینکه 9/11 اتفاق بیفته اینو ارائه داد و اصلا رفت زیر سوال که چه اتفاق افتاده تو این Fashionable Terrorist رو مثلا اسم رانوی شو تو گذاشته بودی. توی این جکته، این پچا آدم های مختلفی هست. یکیشون آرت اینسالیشنه، یارو تو این کاره، و توی یکی از اینسالیشناش میاد به صورت حضوری با آدما شروع میکنه دستشو با چاقو خط خطی کردن و همینجوری خون میچکه ازش. و رف سیمنز میگه این منتال ایشو داره. و یه آدم دیگه، یه خواننده معروف دیگه هم مثلا میومده اونم همجوری مثلا رگشو میزده و خودکشی میکرده. رف سیمنز میگه این آدم ها منتال ایشو دارن و عین این تروریست ها میمونن، اما چون این آدم های معروفی هن به چش نمیان و اون تروریسته انقدر مورد نقد و بررسی قرار میگیره، ولی این دوتا آدم ها یکی هن. این منتال ایشو و تروریست ها یکی هن. و این نمونه ای بود که میخواستم راجع به تو بگم، میگه آدم های احمق هم یه دلیلی داره. اینم میخواست بگه که تروریست ها هم این اینا منتال ایشو دارن دیگه، فقط این معروفه و کسی به چشمش نمیبینه، ولی حالا اون اگه میره بم میزنه فلانجا به چشم آدم ها میاد. حالا چجوری میتونه رگ بزنه همینجوری خون بیاد مردم وایسن تماشاش کنن؟ تو مشکل داری، اونم مشکل داره. آره. لباس جالبیه.
مثل همه، ولی خب فرقشون اینه که یکی داره صدمه جانی گنده به یکی میزنه، یکی داره نمیزنه. حالا فعلا ممکن، ولی اونم میفهمم
میزنه، اونم میزنه،
فکری هست. آره
بالاخره یه سری فالوور خودشو داره.
آره خب، ولی جون کسی حالا فعلا اونجوری نگه، ولی خب آره دوره اتفاقی میفته که یه روزی هم جون اونا رو بگیره.
آره
پارمیس، آدمایی که دوست دارن باهات صحبت کنن چطوری میتونن باهات در ارتباط باشن؟
پیج اینستاگرامم.
اوکی، پس من لینک پیج اینستاگرام تو میذارم. و برامد چیه؟ پس موندی توی ایران و آیا فکر میکنی بری به سمت تولیدی؟
نه، ولی خیلی دوست دارم به همه کمک کنم. برند خودم هم دو ساله گذاشتم کنار، دوباره برمیگردم به طرفش، سعی میکنم آگاه به بچه ها هر چیزی که یاد گرفتم و یاد خواهم گرفت و حتما کمک کنم، چون بچه ها میتونن. آره تدریس میکنم توی مدرسه و سعی میکنم کم نذارم، هرچی بیشترم بدونم به بچه ها کمک کنم، چون خیلی ایده های خوبی میتونیم داشته باشیم. ما آدم های خوبی هستیم و تو این داستان موفقیم. ما ایرونیا به نظرم فقط شرایطمون یکم سخته. ما آدم های خوشیب زیاد داریم، خوش سلیقه زیاد داریم، طراحای خوبی داریم که اگه یکم این زیر ساختاشون رو درست کنن به جاهای خیلی خوب میرسیم و میتونیم جهانی بشیم. چرا که نه، من این امیدو دارم، امیدوارم که بتونم کمک کنم.
آره با ایران تو هر زمینه و تو هر اینداستری، تو از روباتیک بگو تا فشن دیزاین. آره. آتیش زیر خاکستره.
آره و من امید دارم، احساس میکنم میتونم.
چاره دیگه نداریم،
چاره دیگه ای ندارم، فعلا هستم تا بزنه به سرم که دیگه برم.
آرمیس دمت گرم، بس لذت بردیم. من کلی یاد گرفتم چقدر اتفاقات جالبی افتاد. یعنی به قول معروف، یعنی برای من یه اتفاقی الان افتاد اینه که چیزایی که فکر میکنی خیلی هم احمقانه هم هست، به قول تو همین زیپ، چقدر تاریخ مهمه دونستنش، چقدر
خیلی.
آره، تمام این ترندا چی پوستش بوده، چی پشتش بوده که این اتفاق افتاده.
آره.
و خیلی جالبه. یعنی هر بار من یه موضوعی رو فکر میکنم نه برای من نیست، ولی وقتی باش آشنا میشم اینجورم که ای بابا چرا ما کمتر میدونستیم راجبش. دمت گرم،
مرسی از تو،
بدرخشی،
مرسی تو،
بتابی این نالج تو بتابونی به آدما، ان
شاء الله، مرسی.
امیدوارم که بیایم و دفعه بعدی که با تو صحبت میکنم برند تو بی ریپرزنت بکنی.
ان شاء الله. آره، مرسی سهیل، خیلی متشکرم، ما حرف زدیم، همین دیگه.
دمت گرم،
مرسی، خدافظ سهیل، خدافظ،
خدافظ.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.